از بازارچه و خیابان و حمام و جز اینها به نام او ثبت است که نشان از ثروت او دارد. نکته قابل توجه درباره کاروانسرای سقاباشی این است که هنگام قحطی‌های تهران خاروبار احتکاری بزرگان درباری و آدم‌های منتسب به آن در آنجا مخفی و نگهداری می‌شد. چنانکه در قحطی سال 1336 هجری قمری در زمان آخرین شاه قاجار یعنی احمدشاه مردم قحطی زده برای غارت به آن هجوم آوردند که تعداد زیادی از آنها هدف گلوله سربازان قرار گرفتند و در چاه‌های آن افتادند.
خانه حاکم،
چرا به مردم نان نمیدین؟ مردم نان میخوان، مردم گرسنن.
انبار قلعه سهمی آردمونو قطع کرده، انبار شهر خالیه، اجتماع مردم هم جلوی دکان بی ثمره، بی گندم ما از پخت نان عاجزیم.
آنه با تو فراهم کننده نانی نه فروشنده آن. سال قحطی نان مردم رو تأمین کردن کرامت، وگرنه با آرد و آب و آتش نان پختن که هر کس نان باست. به مردم نان بدین، هر کس هر قدر خواست. البته این جماعت قانع به قاعده شکمشون نان میگیرند. که روزی رسان خداست، فردام خدا بزرگی. آره امروز رسید، امروز نانت را بفروش.
و اکنون یک نگاه به مونده های تاریخ در پیچ و خم تاریخ تهران.
قدیمی ترین اماکن شهرمون که بنا به تاریخ تهران روزگاری کنار بازار کنار خندق قرار داشت و امروزه در خیابان ناصر خسرو پایین‌تر از کوچه مروی قرار گرفته کاروانسرای سقاباشی هستش. اکنون در خدمت پسر صاحب این کاروانسرا هستم و بهتره که بقیه قصه این کاروانسرا رو از زبون خودشون بشنویم.
من کاظم کلایی هستم، پسر مرحوم حاج غلام علی کلایی. این پاساژ معروف هست به نام کاروان سرای سقاباشی که بعداً تبدیل شده به سرای سقاباشی و یکی از قدیمی ترین پاساژهای تهران هست که قبلاً اینجا تجاری که از شهرستانهای گونه کشور می اومدن برای تهران خرید در رشته قفل و لولا و ابزارالات و وسایل ساختمانی فعالیت داشتند. طبقه این بالا به دلیل این که اون زمان رفت و آمد سخت بوده برای کسایی که میادن خرید، حجره هایی که طبقه بالا بوده شب هم همینجا اسکان میکردن میموندن و اینجا ما تقریبا حدود 15 سال پیش بازسازی کامل کردیم این پاساجو که به شکل فعلی اومده، ولی از ترکیب اولیه‌اش هیچ خارج نشده و دو درب ورودی داره، یکی از سمت خیابون ناصر خسرو و درب دیگه‌اش از اول بازار بازارچه مروی. اینجا تقریبا در سه طبقه است، تقریبا طبقه زیرزمین، همکف و یه طبقه بالا که طبقه بالاش هم اکثرا کسایی که در رشته طلا و نقره و نگین هستن که کار و کسبشون در اون رشته است.
چرا اسم اینجا این کاروانسرا سقاباشیه؟ بچه تسمیهش چیه؟
ببینید، از مرحوم پدر بزرگ من و عموی پدر من که اونجا بوده، اینجا اصلا معروف بوده، اصلا به خود همین اسم این سقاباشی ده و به قدری اینجا قدمت زیادی داره که اصلا زمانی که از شهرستان ها تلگراف میزدن برای کاریگر فقط میزدن تهران سقاباشی، که الان من نمونه این کارتی که مال مرحوم پدرم هست، مال تلفن 4 شماره ایه که زده روش حاج غلام علی کلایی سرای سقاباشی تلفن 6012، یعنی آدرسی دیگه نداره. خیلی واضح و خیلی چیز بوده، میشناختن این محل رو. ساختمان قبل از سال 1311 است و یک سری بناش هم قبل از 1300 که هنوز اون قسمت‌های پاساژ ما قسمت‌های انتهاییش تمام سقف‌های گنبدی داره که ما همه اینها رو با هر مشکلاتی که بوده سعی کردیم سالم نگرش داشتیم که از بین نره.
این دفعه سوم چهارم بود که میرفتم تیمچه پارچه فروش قلعه بود.
پیداست که خیلی خسته شدی.
ده آخر تا نزدیک کاروانسرا سنگی پیشون رفتم.
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
میشه و خورما پزونه،
بای بای
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با هاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
یک محله.
یک انتخاب.
سعادت آباد،
دارمک،
سنگلج،
سعدی،
پونک،
وحیدیه،
تهران سر،
دروازه شجاع،
ونک،
ابوذر،
اقدسیه،
راه آهن،
نازی آباد،
دربند،
ونک،
تهران پارس،
امیرآباد،
خانی آباد،
دروازه دولت،
پیروزی،
اودلاجان.
به نام خدای مهربان و سلام. شهروندان عزیز سلام.
فرقی نمی‌کنه تو کدوم محله تهران هستید و دارید صدای ما رو میشنوید. فقط برای ما کافیه که در آغاز این برنامه شما رو کنار خودمون حس کنیم. شروع یه برنامه میتونه قشنگ باشه به شرطی که همه مقدماتش قشنگ باشه. یکی از مقدمات همراهی شماست. خیلی خوش اومدید، قدم سر چشم ما گذاشتید. همه چیز مهیاس برای پذیرایی از شما. البته که احتمالاً ما هم مهمان محله‌های باصفا و صمیمی شما باشیم. ای بابا، همینجا گذاشته بودمش. یعنی کسی برش داشته. هی میگم دست به این وسایل من نزنید. این که وسیله نیست. پس اگه وسیله نیست چرا گمش کردم؟ اصلا شاید از اول نداشتمش. شاید فکر میکردم که اونو دارم. آره درسته، اراده چیزی نیست که گم بشه. بله، برای شروع یک انتخاب باید اراده کرد. اون همیشه تو وجود من هست. من باورش نکردم.
برای انتخابات شورایاری باید به چه کسایی رأی بدیم؟
به کسایی که بدونن مشکلات محله چیه، بعد با مردم محله آشناییت داشته باشن، بتونن باری از دوش محله بردارن.
اینی که خودشون آدمای موفقی تو زندگیشون باشن تأثیر نداره؟
100% همینطوره.
شورایاران محل فقط با شهرداری و شورای شهر در ارتباطن؟ جواب یک کلمه بود بله. شورایاری برای پیگیری امور محله با نهادهای مانند بسیج، کلانتری، آموزش و پرورش، مساجد، ادارات آب، برق، گاز، مخابرات، بهزیستی، کمیته امداد و غیره ارتباط و همکاری داره. در این بخش از برنامه یک محله یک انتخاب صحبت‌های خانم زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران رو بشنویم در مورد نقش شورایاری‌ها.
شورایاری یک ظرفیتی هستن که این امکان رو ایجاد می‌کنن که شهروندان بتونن به طور مستقیم در برنامه ریزی و همچنین اقدامی که در محدوده یه محل زندگیشون به دوم پیونده مشارکت داشته. نمایندگان محلات در واقع همون بخش از بدنه برنامه‌ریزی، سیاستگذار و اجرایی هستن که میتونن در عین اینکه نیازهای خودشون رو منتقل میکنن جهت برنامه‌ریزی، نظارت بر اجرا هم داشته باشن. با توجه به ظرفیت‌هایی که در محدوده محل زندگیشون وجود داره، بتونن برنامه‌های متصل به برنامه‌های کلان شهری رو هم نظارت داشته باشن و اونها رو هم مورد توجه قرار بدن. شورایاری‌ها در واقع بازوهای توانمند و ارزشمندی هستن که در مدیریت شهری قادر هستن برنامه‌ها رو به بدنه شهر متصل بکنن. 354 تا محله در شهر تهران وجود داره و چیزی مشابه آن چه به نام شورای شهر تهران مشاهده می‌کنیم در شورای شهر محلات، یعنی شورای محله و یا شورایارهای محله‌ای قابل مشاهده هستند.
چهار مرداد فراموشتون نشه. تا فردا، خدا نگهدار.
همراه سعادت آبادی یک شنبه های رادیو تهران هستید. ساعت 13:44 دقیقه و 12 ثانیه است. یه طرحی به عنوان طرح تابستانه کتاب 1398 با شعار کتاب همنشین دلنشین از 27 تیر در شهر تهران آغاز شده و تا 3 مرداد ماه قراره که به اهدافی که در این طرح هست برسه. من میخوام تا ثانیه های دیگه با آقای تبریز نیا صحبت کنم. ایشون مشاور اجرایی مؤسسه خانه کتاب هستن و طبیعتاً میتونن اطلاعات خوبی رو در اختیار ما بگذارن. بعد از این گفتگو ما همچنان منتظر هستیم که شما اسم بازی‌های بومی محلیتون رو که همراه خانواده تو دوره همه های تابستون انجام میدید یا برگزار میکنید به ما بگید، چون قراره که با یک روانشناس محترم هم صحبت کنیم درباره تأثیر این بازی ها. ارتباط من برقرار شده با آقای تبریزنیا، بهشون سلام میکنم، روز بخیر. آقای تبریزنیا
سلام عرض میکنم، سرکار خانم شوقی خسته نباشید و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم هم
یعنی. زنده باشید. درباره طرح تابستانی کتاب 98 لطفا خیلی کوتاه برامون توضیح بدید.
خواهش میکنم. همونطور که استعداد دارید، این طرح با رویکرد و با هدف رونق کتابخانی و شعار کتاب همنشین دلنشین از 25 تیر در شهرستان ها و 27 تیر ماه در تهران آغاز کار کرده. در این طرح 653 کتاب فروش در سر کشور مشارکت دارن.
بله.
در همه استان ها و اکثر شهرهای بزرگ کتاب فروشی ها در این طرح مشارکت دارن که کتاب های این کتاب فروشی ها با 25% تخفیف، البته برای کتاب های تعریفی، و 15% برای کتاب های ترجمه در اختیار خریداران قرار میگیره و خریداران عزیز از هر جای کشور میتونن با یک کد ملی تا سقف 120,000 تومان خرید بکنن و از این سقف 25% تخفیف برخوردار بشن. اطلاعات مربوط به کتاب فروشی هایی که در سطح کشور مشارکت دارن در سایت ما با آدرس tar.kitab.ir وجود داره که میتونن همین الان مراجعه کنن و از آدرس کتاب فروشی ها مطلع بشن.
بسیار خوب. tar.kitab.ir.
بله.
بسیار خوب.
اگر فرصت هست من چند تا اطلاعات دیگه هم بدم که شاید کاربردی باشه.
متاسفانه اگر که از ما بپذیرید که بسنده کنیم به همون اطلاعاتی که در سایت شما هست، از شما ممنون میشیم.
خواهش هم اینه که شنوندگان به روزهای آخر ندارن خریدشون رو، چون امکان داره اعتبار تر تموم.
بله بله، نکته درستی. خیلی ممنونم آقای تبریزنیا، مشاور اجرایی مؤسسه خانه کتاب. خداحافظ. یه کتاب فروش قدیمی میگفت که کتاب هایی که ورق هاشون تا نخورده و تمیزه حتما به این معنی نیست که کسی اونها رو نخونده. از یه نگاه دیگه میتونه از سلیقه صاحب کتاب برای نگهداریش خبر بده.
100 ثانیه با کتاب.
چند کلمه هم از شمایل این شخص محترم باید گفت. اول اینکه سرش کچل بود. دوم، چشم‌های بسیار کوچک و بی نور داشت که 10 ذر دورتر را نمی دید. سوم، دندان‌های کلفت بدمنظر داشت که از دهن بیرون سر زده. لب‌های ناهموار و شکم بزرگ و قامت کوتاه و بالاتر از همه زبانش نیز قدری لکنت داشت. اینها اوصاف خلقتی اوست، اما اوصاف خصوصی او سست اعتماد، بی حقوق، نمک نشناس. متنی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب داستان طنز جدید در ایران به قلم محمد علی علومی. سالها قبل در سفری به نیشابور، استاد همگان شادروان عمران صلاحی به من امر فرمودند که بردار و بر طنز تحلیل و نقد بنویس، چون که بیشتر مردم و حتی کتابخوان‌ها درکشان از طنز شعر و داستانی است که قاه قاه به خنده‌شان اندازند. و من چون شاگردی در محضر استاد اطاعت امر کردم. در این مجموعه به بعضی از آثار شاخص طنز از مشروطه به بعد پرداخته می شود. کتاب خواندنی داستان طنز جدید در ایران به همت انتشارات علمی و فرهنگی پدید آمده است.
ساعت 13:49 است. شما در سعادت آبادی یک شنبه های رادیو تهران هستید. فوتبال دستی و شطرنج بازی های تابستونی و قدیمی یکی از سعادت آبادی های این لحظه است.
موسیقی
من صمد هستم از شهر ولیعصر، متولد 61. بازی که ما موقع انجام میدادیم منج بازی و وسطی و ازم به خدمتتون که با گوگن به هوا. ممنون از برنامه خود.
آقای شهاب گفتن که سلام، من دهه 60 هستم و میخوام یه بازی رو از استان گیلان بگم. این که اسمش بود بیت بازی، اینطور خونده میشه. دو تیکه چوب بود، یکی 20 سانتی متری یکی نیم متری، با دو تا سنگ نسبتاً بزرگ. دو تا سنگو با فاصله 20 سانتی متری کنار هم میذاشتیم، یارگیری میکردیم نصف به نصف. چوب کوچیکه رو میذاشیم روی سنگ، میزدیم زیر چوب، هر کس که میگرفت باید پرتش میکرد بغل سنگ بمونه، اگه نمیتونست بازنده بود. گفته که البته چند بارم بعد این کارو تکرار میکردیم. خیلی ممنونم آقای شهاب، احتمالاً در تهرانن ولی بازی بومی شهر خودشون رو گفتن.
برنامه‌تون خیلی عالی بود، ما رو برد به دوران بچگی آمون. ما که بچه بودیم صبح تا خود شب تا به استونا زمستون که مدرسه می رفتیم، صبح تا شب تو کوچه انقدر بازی می کردیم که اسماشون دیگه همه از یادمون رفته، ولی الان به نواهامون میگیم بیاین از این بازی ها بکنیم می خندن به همون. بچه هامون که سهله، نواهامون هم به همون می خندن.
آقای شاه‌صفی صدا بردار برنامه‌مون میگن که بیت بازی همون الک دولکه، یعنی یک اسم دیگه از اون بازی. خیلی ممنونم. خانم مهتاب هم گفتن که ما لیلی میکردیم، دو چرخ بازی میکردیم، صبح تا شب تو کوچه بودیم، خسته نمیشدیم، یه قل دو قل هم بازی میکردیم، هفت سنگ هم همینطور. شعر اتلمتل به گونه دیگه هم خونده میشه که البته رواج کمتری داره، ولی من اینجوریش رو هم دوست دارم. اتلمتل یه موچه قدم میزد تو کوچه، اومد یه کفش ولگرد پای اونو لگد کرد. موچه پا شکسته راه نمیره نشسته، با برگی پاشو بسته. موچه جونم تو ماهی، خوب بشه پات الهی، ها چین و با چین یه پاتو ورچین. خانم دکتر مانا هومن، شما باید یه پاتونو ورچینین. سلام، خوبین خانم دکتر؟
مرسی، صدای من هست؟
بله هستش. بله بله،
حالتون خوبه؟ سلام عزیزم، خدمت شنوندگان عزیز و شما، من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، شما هم اتلمتل بازی میکردین؟
بله بسیار زیاد.
منم براتون خوندم که پاتونو ورچینین.
بله لذت بردیم و بردید ما رو واقعا به حدودا 30 سال پیش. خیلی لذت بخش.
سلامت باشید خانم دکتر هومن، روانشناس هستن و من میخوام از شما بپرسم که وقتی دست جمعی با هم بازی میکنیم، وقتی کنار هم هستیم تو محیط خانواده، این بازی دست جمعی چقدر به آرامش ما، به رشد شخصیت ما، رشد ذهنی ما، برای پاکسازی روح و روان ما چقدر واقعا میتونه مفید باشه؟ اصلا لزومی داره ما این کار رو انجام بدیم یا دو سه ساعته که همینطوری داریم فقط با شنونده هامون درباره این موضوع خاطره بازی میکنیم؟ میخوایم تأثیر واقعا روانیش رو بدونیم.
بله 100% لزوم که بیشتر میتونم بگم یک نیاز هست. ببینید من قبلا هم حالا تو برنامه‌های مختلف عرض کردم خدمتتون که ما ضمیر ناخودآگاهی رو داریم که 97% از رفتارهای صبح تا حالا آخر شب ما رو رقم میزنه و این ضمیر ناخودآگاه 3 هدف و منظور مفید رو بیشتر نداره برای بقای ما. یکیش رفاه هست، یکیش امنیت ما هست و یکیش آرامش ما هست. حالا این رفاه داخلش آسایش هم میشه گنجون. حساب بکنید وقتی ما یک فرمانده درونی داریم به نام ضمیر ناخودآگاه که 3 منظور مفید اینچنینی داره که خدمتتون عرض کردم و توصف تعریفاتش میشه اینکه ما یک کودک ساده لوح رو در واقع داریم که نام ضمیر ناخودآگاه هست که خیلی منطق و تحلیلگر نیست و هر آن چیزی که در کودکی به ویژه تا 7 سالگی براش تعریف شده که این رفاه و امنیت و آرامش رو میتونه دریافت بکنه. بله. تا آخرین ثانیه‌های حتی بعد از مرگ هم همون رو میخواد تکرار بکنه. حالا حساب بکنیم که ما توی دوران کودکی یک سری بازی‌هایی می‌کردیم با همسن و سالان خودمون یا حالا حتی به تنهایی و این آرامش و رفاه و امنیت اونجا توی این بازی‌ها گنجونده شده بود. پس خیلی طبیعیه که الان هم در سن بزرگسالی اگر اوقاتی از هفته و شبانه روزمون رو بهش اختصاص بدیم،
بله،
مجددا باعث میشه که اون رفاه و امنیت و آرامش ما توسط ضمیر ناخودآگاه تعمیم بشه.
درسته.
چون تداعیگر همون روزها میشه برای ما و چون منطقی نداره و تحلیلگر نیست، باعث تولید همون هورمون شادی آور در بدن ما میشه، چون که اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک ما، یعنی تمام فرمانده کنترلگر این هورمون های شادی آور، همون ضمیر ناخودآگاه هست که توی کودکی ما با این چنین برنامه ها برنامه ریزی شده.
پس باید حتما بازی کنیم، بازی های دست جمعی تا جایی که میتونیم.
بله، به ویژه بازی هایی که فیزیکی هستش و خلاقیت درش هست، نه بازی هایی که حالا تو دنیای مجازی هست و به سبکای حالا جدید هستش که آدم ها تنهایی معمولا میخوان برن واردش بشن، که اونا حالا ساید افکت های منفی روانی خاص خودشون هم داره. بازی هایی که به صورت دست جمعی و فیزیکی هست هم باعث میشه که بنیان خانواده مستحکم تر بشه، هم باعث میشه که ما روابط اجتماعیمون با دیگران قوی تر بشه، و همون چیزی که اول صحبتام خدمتتون عرض کردم، منظور مفید ناخودآگاه ما تامین بشه.
درسته.
در غیر این صورت اگر ما اینو نیاریم توی لایف استایل زندگیمون و مدام یک زندگی دو تا چهار تایی توی چارچوب کاری اقتصادی داشته باشیم، یه جایی ناخودآگاه ما که کودک ساده لو هست، وقتی که داره منظور مفیدش تامین نمیشه، اون هم به علیه ما بلند میشه و ما رو بیمار میکنه، ما رو به زمین میشونه، باعث ورشکستگی یا حالا خیلی از مسائل دیگه ما میشه که ما بهش اون توجه لازم رو بدیم.
زنده باشید، خیلی خوب گفتین. پس با توجه به سبک زندگی ما در یک شهر شلوغی مثل تهران با دغدغه‌هایی که داریم، این بازی‌های دست جمعی گاهی وقتا میتونه برای ما اون زنگ تفریح روحی رو فراهم بکنه.
درسته. اون هورمون‌های شادی آوری که بدن ما نیاز داره از نظر فیزیکی و از نظر روانی هم که خدمتتون عرض کردم، منظور مفید ناخودآگاه به عنوان یک کودک ساده لوح پرقدرت.
خیلی ممنونم. بیشک توصیه شما این هست که بچه‌ها رو هم قاطی این بازی‌ها بکنیم دیگه.
اگر که تو جمعمون هست که چه بهتر، چون اونها خودشون منبع انرژی هستن و باعث میشن که ما دقیقاً مثل یه لنگرگاهی ببرن به اون دوران کودکی خودمون و دقایقی رو از لحظه حالی که توش هستیم خارجمون کنن.
خیلی ممنونم خانم دکتر مانا هومن، روانشناس محترم، از اینکه نتیجه گیری موضوع امروز ما رو خیلی خوب و واضح بیان فرمودید. خدا نگهدار شما.
در شما براتون آرزوی سلامتی و نشاط میکنم.
زنده باشید. خداحافظ. پس همین امروز بعد از ظهر، همین امشب، شب گرم تابستونی، هر کجا جمع بودید لطفاً یه بازی خوب انجام بدید. بازی ها باعث شادی ما در کنار اعضای خانوادهمون میشن، رابطه ما رو با اونا محکم تر میکنن. تو بازی ها یاد میگیریم که همدیگر رو بیشتر دوست داشته باشیم، به داد همدیگه برسیم و یه جورای همدل هم باشیم. بازی های خاطر انگیز، بازی های خوب رو یادتون بمونه. ممنون از همراهی شما با سعادت آباد امروز رادیو تهران. خداحافظ.
وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز. همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران صدای ما رو میشنوید. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه گفتاورد باشید.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
و
گفتاور
گلنوردی های سلام
از ساحت اندیشه.